الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم. الحمد لله ربك أعلم بمن هو أهدى. الحمد لله ربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا. در جریان شاکله جناب فخرازی و همفکرانشون معتقدن که انسان دارای نفوس متفاوت است، ارواح متفاوتن، حقایقشون متفاوت است، بعضی به طرف خیر، بعضی به طرف شر، بعضی حسن، بعضی قبیح. این نفوس متفاوت وقتی به ابدان تعلق گرفتن، بعضی مؤمنن و بعضی ها کافر. دو قول در مسئله را جناب فخرازی نقل میکند. قول اول این است که این نفوس متفاوتن و همین را اختیار میکند. قول دوم آن است که نفوس در حقیقت انسانیت یکسانن و تفاوتشون حرزی است و مثلا مختار همون قول اول است و هدایت بعضی و زلالت بعضی مربوط به تفاوت شاکله و جوهره هستی اونهاست. این با مبنای جبری که اشاعر قائلا هماهنگ است، لیکن این سخن ناصواب است، زیرا آیات فراوانی تساوی نفوس را میفهماند، احکام و قوانین اسلام تفاوت نفوس را تساوی نفوس را در اصل خلقت میفهماند. اگر تفاوتی هست عرضی است و در ساختار جوهری دخیل نیست. بیان ذالک این است که از آیاتی نظیر والله اخرجکم من بطون و امهاتکم لا تعلمون شیئا در سوره مبارکه نحل گذشت، به خوبی برمی آید که انسان در بدء پیدایشش از لحاظ علوم رایج حوزه و دانشگاه و مانند آن خالی است. مجاری ادراک را که سمع و بصر و قلب است خدا عطا کرد تا از راه شنیدن و مطالعه و دوش دادن و فکر کردن عالم بشود. این اساره آیه سوره نحل است که والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا. اینا علوم مهمانند که بعدها وارد نفس میشود. از آیه سوره مبارکه شمس برمی آید که یک علوم میزبان و صاحب خانه ای را خدای سبحان به هر کسی عطا کرده است. خود و نفس و ما سواها و الهمها فجورها و تقواها. ذات اقدس اله بدی بد به خوبی خوب را به انسانها الهام شد. انسان با این نفس ملهمه به دنیا آمده است، به بدن تعلق گرفته. این چنین نیست که از بدی ظلم با خبر نباشد، از خوبی عدل با خبر نباشد. همونطوری که خدای سبحان به انسان شامه ای داد که این شامه بوی بد و خوب تشخیص میدهد، به او سامعه ای داد که آهنگ بد و خوب تشخیص داد، به او ذائقه ای داد که غذای بد و خوب تشخیص میدهد، به او فطرتی داد و نفسی اعطا کرد که حسن عدل و قبح ظلم را میفهمد. این هم دو مسئله. در باره گرایش فرمود گرایش انسان این چنین نیست که مثل دانش او باشد. او عدل را خوبی عدل را می فهمد و بدی ظلم را می فهمد. علمش به عدل و ظلم یکسان است، اما گرایش او به این دو یکسان نیست، به یک طرف مائل است. اون آیه فطرت است که در سوره مبارکه روم مشخص فرمود فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. این اصل سوم، اصل سوم یعنی اصل سوم. تا کسی این اصول را از هم جدا نکند نتیجه گیریش آسان نیست. در اصل سوم میفهماند گرایش فرق میکنه، در اصل دوم در دانش فرق نمیکنه. او بدی را میفهمد همونطور که فقط خوبی را فهمد، اما میلش به بد و خوب یکسان نیست. مثل که زائقه بد و خوب تشخیص میدهد اما میلش به هر دو که یکسان نیست. سامعه میفهمد آهنگ گوش خراش با اون آهنگ گوش نواز فرقشون چیه، ولی میلش به یک طرفه. پس اصل اول آن است که انسان در اصول علوم حصولی نظیر صنایع و حرف و امثال ذالک هیچ چیزی نمیداند، بعد باید یاد بگیرد، مجاری ادراک شمونه. اصل دوم است که از در مسائل ارزشی با سرمایه خلق شده است، با علم میزبان خلق شده است. خدا حضور و تقوا را به او الهام کرده است. اصل سوم آن است که درست است که دانشش نسبت به این دو گروه یکسان است، اما گرایشش یکسان نیست. فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. او این بچه را رها بکنی به طرف صدق می رود. این شری نیست که راستی و دروغ برای یکسان باشه، دروغ بعد یاد می گیره، خیانت بعد یاد می گیره، اولین حرفی که می زنه راست دیگه. گرایش انسان به طرف فجور و تقوا یکسان نیست، گرایش انسان به طرف تقواست، دانشش نسبت به هر دو علی السواست. هم می داند عدل حسن است، هم می داند ظلم قبیح است، هر دو را علی السوا می داند، اما میلش به عدل است و از ظلم رنج می برد. این سه است. خدا قدیر رحمت کنه بر روم شهید رو. ایشون تو این آداب متعلقی مفید و مستفید آداب متعلقی نوشته طلبه حتما باید یه مقدار ریاضی بخونه تا بتونه مطلب یک دو سه تا از این صفحه چند تا مطلب در نیامده نفهمد ملا نخواهد شد. این کتاب این سر چند مطلب داره، فرق این هشت مطلب با هم چیه، کدوم اصل، کدوم فرق، کدوم مبناست، کدوم روبناست. گفت حتما طلبه یه مقدار باید ریاضی بخونه که فکرش فکر ریاضی بشه، یک رو از دو جدا بکنه، تا این چنین نکنه ملا نمیشه. این سر اصل باید مشخص بشه تا به اصول بعدی برسیم. این همه یک سال آیات دیگر میگد به اینکه قانونی که برای هدایت بشر آمد است علا وزان واحد است. این اصل چهارو این چیه نیست که بعضی ها به بعضی امور مکلف باشن بعضی مکلف نباشن، همه در برابر قوانین اسلامی مکلف هم و قانون همه هم یکیست. اگر نماز است برای همه است و اگر روز است برای همه است و اگر حج و زکات است برای همه است و هر کسی در هر حالتی که باشد حکم اون حالت خاص را دارد. پس قوانین اسلام، احکام اسلام برای همه علاوه بر این واحد است. این هم است تخلفی که شده محاکم قضایی برای همه علاوه بر این واحد است. این طور نیست که یه قانون برای یه جرمی اینقدر باشه برای مجرم دیگر با همون جرم برای مجرم دیگر جور دیگه باشه. اگر زمان ها فرق میکنه برای همه فرق میکنه، اگر مکان ها فرق میکنه برای همه فرق میکنه. اگر گفتن ماهای حرام جرم سلیمه سنگین تری داره برای همه داره، اگر گفتن حرم ها جریمه سنگین تری داره برای همه داره. قوانین قضایی و محاکم شرعی برای همه مردم علاوه زان واحد است. این هم یه است. جریان برزخ و ساحره قیامت و بهشت و جهنم هم برای همه یکسان است. هر کسی در برابر عمل خودش، عمل قلبی و قالبی به اندال بند برابر زان واحد محکوم و مطرح. این اصول را که پنجشش اصل مشترک مستخاب از قرآن کریمت دست بیاریم، معلوم میشود که انسان ها نمیتوانند حقاق گوناگون داشته باشند. اگر حقاق گوناگون دارند، چگونه احکام واحد مساوی، محاکم مساوی، پاداش و کیفر مساوی دارند؟ لابد حقاقشون یکیست. اصولی هم که مسئله اختیار را ثابت میکنه، قل الحق من شاء فلیؤمن من شاء فلیکفر علی لسان واحد است. انا هدیناه السبیل اما شاکرا و اما کفورا علی لسان واحد است. لا اکراه فی الدین که هر گونه جبری را نفی میکند علی لسان واحد است. پس همگان مختارن، همگان آزادن، همگان از اکراه مسئولن، همگان از جبر رسونن، قوانین همه یکی، محاکم همه یکی، پاداش و کیفر هم یکی. این نشون میدهد که بستر انسانیت که نفس انسانیست واحد است. نه هم شاکله ها پرو میکنند. این شاکله ساخته خود آدمه، شاکله ساخته پدر و مادر اوست، شاکله ساخته محیط اوست، اما هیچ کدام از این شواکل اختیار را از انسان نمیگیرد. درست است ممکن است او را با دشواری همراه بکند، ولی او همچنان مختار هست. البته اگر کسی با صعوبت و دشواری مبارزه کرد به کمال برتر رسید، پاداش بیشتری میگیرد. این اصل کلی برای هم است. اما این چنین نیست که شاکله ها فرق بکند، گوهرها فرق بکند، بعضی به طرف خیر ذاتن مائل باشد یا قضای الهی افرادی را به طرف خیر بکشاند، افرادی را به طرف شر بکشاند بدون اختیار اونها، بدون اراده اونها. این چنین نیست. انسان در تمام حالات مختار است. اون معصوم هم مختارانه معصوم است، اون عاصی هم مختارانه عاصی است. مطلب دیگه این که در سوره مبارکه الله چیز همین آیه گذشت، در سوره نهر اسلام، سوره مبارکه اسراء و همچنین نهر این مضمون گذشت که ذات اقدس الله در باره عده‌ای که حلال و حرام برای اونها احسان است، فرمود شیطان در باره اینها با این اصل رفتار میکند، به شارک هم فی الاموال و الاولاد، شارک هم فی الاموال، ای کسی به سوء اختیار خودش به طرف ربا و رشوه و امثال ذلک رفت، شیطان شریک مال اوست چون حرام را وارد کرده. اگر کسی چشم ناپاک دارد، نامحرمی را در خیابان میبیند، با همون انگیزه در بستر با محرم خودش نگاه میکند، اون فرزند گرفتار به شارکم فی الاولاد میشود. بعد از امام سلام الله علیه سوال کردن چجوری شیطان شریک ولد میشه؟ این شخص هم پسر زید است هم پسر شیطان، فرمون راشنونه و شارک هم فل اموال راهش مشخص، ول اولاد راهش مشخص، و شارک هم فل اموال ول اولاد. خب اگر کسی با سوء اختیار خودش این تجراه را رفته، اون طفل هم که به دنیا می آید در قیامت از پدر انتقام می گیره، ولی اختیارش همچنان محفوظ است. اون نصاب کلی را داراست. البته سخت است که همچه بچه مقامات اولیا برسد، ولی اصل اون اختیار و اون نصاب لازم که فطرت الهی است، لا تبدیل لخلق الله، اون هرگز عوض نمی شود. احکام اولی هم برای اون محفوظه. بنابراین وقتی که از وجود مبارک امام سلام الله علیه سوال میکنن که اشکقی و شقیون فی بطن امه یعنی چی، این روایت در باره شقیست در باره سعید نیست. اونی که مرحوم صدوق رضوان یعنی تو کتاب شریف توبیدش و نقل میکنه دین است که بارها این حدیث شریف خونده شد. وجود مبارک حضرت سلام الله علیه فرمود که معنای اشقی و شقیون فی بطن امه این است که وقتی کودک در زهدان مادر هست ذات اقدس اله میداند این وقتی که به دنیا آمده به سوء اختیار خودش با اینکه میتواند کجراه نرود عمل گناه میکنه. انهو سیعمل عمل الاشقیا فرمود معنای اشقی و شقیون فی بطن امه این نیست که در رحم که هست قضا و قدر اینچنین رقم خورده که الا ولابد او باید بیراه برود، اینچنین نیست. معناش هست که ان الله سبحانه و تعالی یعلم که این شخص ازا تولده این شخص سیعمل عمل الاشقیا. قهران از سعید و سعیدون فی بطن امه هم معناش همینه. پس برای همیشه انسان آزاد است، برای همیشه لا اکراه فی الدین هست، برای همیشه قول الحق من شاء فلیؤمن من شاء فلیکفر هست، برای همیشه انا هدیناه السبیل هست، انا هدیناه النجدین هست و مانندور. پس این شاکله را خود انسان یا ساختار درونی او را پدر و مادر و ماننده می سازد. این روایت نورانی هم از وجود مبارک امام سلام الله علیه هست، هم مرحوم صاحب وسائل رضوان الله علیه تو کتاب مکاسب محرمه نقل کرد، هم در جوامع روایی ما هست که حضرت فرمود الکسب الحرام یمین فی ذریه، بالاخره مال حرام در ذریه ظهور میکند چه رسد به فرزند اول دوم. خب بالاخره همین است که نطفه می شود، همین است که بعد به صورت فرزند در می آید دیگه. حضرت همون الکسب الحرام و یبین و فزوری. خب این پدر مؤثر است مقرر و مقصد، مادر مؤثر است و مقصر، لیکن اختیار را از خودش نمی گیرن. بنابراین شاکله را خود انسان می سازد، زمینه شربت محیط و غذای پدر و مادر را فراهم میکند، ولی هیچ کدام از اینها باعث سلب اختیار نمی شود. برای اینکه اگر مجبور بود انسان مجبور می شود، اون اصول کلیه محکم نبود. اون اصول کلیه نشون می داد که قانون همه یکی، محاکم همه یکی، پاداش و کیفر همه یکی، بهش جهنم همه یکی. معلوم شه اصل واحد است و هیچ کسی در کار خودش مجبور نیست. این سخن جناب فخر رازی بر اساس هم مکتب باطل جبر اشعری نشأت گرفته است که قول برایشون بعض که دور نقل کرد فرود مختار مختار و اندی القسم الاول که نفوس در جواهرشون مختلف. مرحوم احمد الاسلام رسمان داره دارد که این آیه هر جا آیه ایست که در قرآن شریم است، البته به نظر بعضی ها، چون بعضی ها هر جا آیه را آیات دیگر میدونند. امید بخش ترین آیه این آیه است. اونایی که شاکله خود را با فطرت الهی هماهنگ کردند و هماهنگ نگه داشتند، البته برای اونها خیلی امید بخش است. نه، ساختار بدنش اینه، ابزار نوست در دست اوست، اونی که عطا می کند فطرت الله الذی فطر الناس علیها است، نفخت فی من روحی، اون دیگه آلوده نیست. منطقه اون وقتی وارد محیط آلوده شوی ابزارش سخته دیگه. خیلی آسون برمیگرده، یعنی اگر بخواهد توبه کند از اون طرف فیض ذات اقدس اله فراوانه دیگه. برای او دشوار است، اما نسبت به ذات اقدس الهی مغلب القلوب و الابصار که سخت نیست. اگر توبه کرد به جد جدن برگشت، خدای سبحان نیسر له الاجر، اما من اعطا و اتقا و صدق بالحسنا فسنیسره لليسرا. هم مکارش آسون میکنی. چرا اختیار رو که از اونم سرد نمی کند؟ البته سخت است. بله خب سخته، اما فرمود اگر کسی من اعطا و اتقا و صدقه به رسولان فرسته، ما آسان میکنیم دیگر. این توبه برای همینه، رجوع برای همینه، التجا برای همینه. نوبت خیلی میشه به سوی اختیار خودش، نه اینکه قهرن شده. این روایت رو هم یه مناسبتی مرحوم کاشورغتا رسول الله علیه نقل کرده، تو همین بحث تفسیر نقل شده. مرحوم کاشورغتا رسول الله علیه تو همون اوائل کاشورغتا از موجودات وجود بارک است علیه سلام الله نقل میکند که در باریان اموی خواستم ببینن که وجود بارک است امیر قبل از معاویه رحلت میکند یا بعد از اون، چون میدونستن که علی ابن ابی طالب عالم به غیب است. یه دی جاسوس فرستادن از شام به کوفه، وجود مبارک از امیر مشهور سخنرانی بود. برای کاشورغسا نقل میکند که این شخص آمده، گفته من از شام آمده، دیگران گفتن شام چه خبره، گفت معاویه مرد. خیلی خوشحال شدند و به عرض از امیر رسوندن که این میگه معاویه مرد، حضرت اعتنا نکرد. بار دوم گفتند و خیلی خوشحال شدند و بستنی عرض کردند، حضرت اعتنا نکرد. بار سوم بازم حضرت اعتنا نکرد، بعد به خیلی پرده برداشت، فرود معاویه نمیمیره، نمرد و نمیمیره مگر اینکه یه فتنه‌ای به پا بکنه، همون تو مسجد کوفه. فرود مگر یه فتنه‌ای به پا بکنه، یه درو بشورانه، وارد این مسجد بشن، از این در بیان، پرچمشم به دست فرونکس باشم، یکی از رایی که پایانبر حضرت نشسته بود، فرمود پرچمشم به دست توست، پرچم من یادی، فرمود بر تو نکن ولی میکنی، فرمود نکن ولی میکنی، یعنی چی؟ یعنی مجبور نیستی، فرمود او فیله کرده، ببینه من زودتر میبرم یا او، این نمیمیره مگر اینکه فتنه‌ای به پا بکنه، یه عده رو بشورونه، از این در مسجد وارد بشن، پرسرشن به دست همین شخص باشه. این حرص که من یعنی خواهد بره تو ولی نکن ها ملاک میکنی. این بیان لطیف رو مرحوم کاشورغتا تو اوائل کاشورغتا لعنت کرده. خب این مرحوم این که حضرت ها بود نکن ولی میکنی، یعنی مختاری دیگه، نه حضرت میتونه توبه کن ولی میدونم نمی کنی به سوی اختیار، مثل از آتق بسیرا فرمون توبه بکن ولی نمی کنی. این امر خدای سبحان دارد، امر تشریعی ولی علم غیب تکوینی دارد. اگر کسی به دستور خدا عمل نکنه، خدا میداند که به او امر کرده بکن و میداند که او نمی کند، میداند بر اساس علم غیب که این نمی کند به سوی اختیار خودش. همون شاکله نه علم الهی تابع شاکل است، چون این شخص شاکل ساخت و برابر شاکل عمل می کند، خدای سبحان می داند که این شخص چه شاکله می سازه، چجور برابر شاکل عمل می کنه، چجور دستور پیغمبر رو زیر پا میذاره به ماراندون. چون او میکند خدا میداند، نه اون خیال باطل جبری که خدا چون خدا میداند این کار باید بشه بشید. خدا کار خودش هم میدونه. اگر علم خدا علم ازلی و علت اسیان باشد یا علت جبر باشد، معاذالله خود خدا هم باید مجبور باشه که، برای اینکه خودش میدونه داره چی میکنه، قبل از این که بکنه میدونه. علم خدا باعث جبر نیست، چون این چنین می شود خدا می داند، نسوری خدا می داند حتی باید این چنین بشود، می داند که اون شخص شاکره می سازه و می داند که چقدر طول می کشه تا شاکره ساخته بشه، می داند که می تواند این ساخته رو به هم بزنه ولی نمی زنه و می داند که برابر شاکره عمل میکنه. چون این چنین از خدا می داند، نه چون خدا می داند الا برابر که شخص را بیراه برابر. بعد دیگه اول این چنینه، مثل که ما بگیم کلون یفتی علا فتوا، اول میشه مجتهد برابر اجتهادش فتوا میده. این چنین نیست که وقتی به دنیا آمده فتوا بده، که اگر گفته شد هر کسی برابر با اجتهاد خودش فتوا میده، هر کسی در طی سالیان متمادی اجتهاد خاص پیدا میکند بعد برابر اون اجتهاد فتوا میدهد، نه اینکه در سال روز میلادش در زاد روز میلادش عمل بکنه. عمل که اینطوری نیست که نه، اول مؤمن را ذکر کرده، بعد ظالم را ذکر کرده، بعد جنبندی کرده فرمود شاکله. مگر افراد مؤمنن به دنیا میان؟ مگر افراد ظالمن به دنیا میان؟ یا ظلم و ایمان به عمل اختیاری افراد از کسب میشه؟ فرمود بنا نزل و من قرآن ماه و شفا و رحمتون للمؤمنین. این یک. و لا یزید الظالمین الا خسارا. این دو. و ازا الامنا علی الانسان اعرزه و نا بجانبه و ازا مسته و شکرکان یعوس و همین ظالمین. این سه اون کلون یه عمل را شاکرته. مؤمنین یه جور، ظالمین یه جور. مگه اینها در زادروز ولادتشون یه مؤمن بودن یه ظالم؟ همونطوری که والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعملون شیئا. نه مؤمن بودن نه کافر. بعد ایمان و کفر را با حسن اختیار یا سوی اختیار پذیرفتن، بعد شاکله ساختن. این آیه که اول نازل نشده که فرمود یه عده مستقیم رفتن شدن مؤمن، یه عده کشتاها رفتن شدن ظالم، اونگاه اون مؤمنین یعملون علا شاکلت هم، این ظالمین یعملون علا شاکلت هم. خب قل کلون یعمل علا شاکلت فربکم اعلم ممن هو اهدا سبیلا. در صحیفه سجاده تو دعای نورانی امام سجاد سلام الله علیه دعای چهارم، اونجا این واژه شاکره به کار رفته. رب اللهم و اوصل الالذین اتبعوهم به احسان و که من ربنا اغفر لنا و لاخوان الالذین سبعونا به احسان. دارد که الالذین قصد و سمتهم و تحر و وجهتهم و مزو علا شاکرتهم. اینها به همون روش و طریق و سیره حرکت کردن. شاکله یعنی سیره، سیره را خود انسان می سازد. اینایی که تبدیل کردن، دستور به توبه دادن، این همه مشرکین بودن که برگشتن، این همه بعضی از مسلمان ها بودن که مرتد شدن، راه برای دو طرف تا زمان مرگ بازه. اینطور نیست که راه یه طرف ها باشه. یه دی ایمان آوردن، یه دی کوه بارزیدن، یه دی آقابت بخیر شدن، یه دی آقابت بشر شدن. در هر همه حالات انسان مختار است. پس شاکره را خودش می سازه، بعد برابر اون شاکره داره حرکت میکنه. قل کلون یعملو علا شاکلته، یعنی هر کسی بر طریقه خودش، طریقه رو خودش انتخاب کرده دیگه. نشاکلت الله زمین ای به اون شخص برمیگرده، شاکله او این طریقه او، اون تشکلی که خودش ساخته اون طریقه ای که خودش راهی که خودش ساخته برابر او هم عمل میکنند. بعد اینکه فرمود یه عده مؤمنن یه عده ظالم و ظالمین این چنین انتکان یعوسا خود کلون یه عمل را شاکرته. خب فرد بکن آلمو به منه و احدا سبیل. بعد فرمود بیسألون شعن روح قرد روح من امر ربی و ما اوتیتون بدر علمه لا قلیدم. این سؤالی که کردن که در بحث دیروز روشن شد که سؤال استفهامی دارم و استعطایی دارم و اعتراضی. این سؤال سؤال استفهامی است که سؤال میکنن که روح چیست. روح هم در قرآن کریم در موارد متعدد مصادر زیاد اطلاق شده است، هم بر روح انسانی اطلاق شده است که به نفخت و فهم روحی و هم بر وحی و ایحاء اطلاق شده است، هم بر فرشته ای از فرشتگان مقرب اطلاق شده است. آیا حقیقت واحدی دارد اینا افراد اون حقیقتن یا اینا انواعین یا درجات یک واقعیت هست؟ اینه در خلال بحث باید انشاءالله روشن بشه. امیدوار است که گاهی سؤال شفاف است، خب جواب برابر همون سؤال ارائه میشه. گاهی سؤال شفاف نیست، از جواب میفهمیم که محور سؤال چیه. در اون سؤالات دیگه نظری اسالونک عن الاهله، اگر معلوم نیست محور سؤال چیست، از جواب معلوم شود که محور سؤال اهداف و اغراض تشکلات گوناگون ما هست که ما شاید جنده گای هلال است، گای نیم بدر است، گای بدر است، گای در محاق است و آنند آن قول ایه مواقعی که لناسه الحج برای که تقویم که در همه عصر مصر نبود، در گذشته چنین نبود، یه تقویم طبیعی است. ماه آفتاب نمیتواند تقویم طبیعی باشد مگر برای خواص، اما ماه کاملا میتواند تقویم طبیعی باشد که چه اول ماه هست، چه دوم ماه، چه چهارده ماه هست، چه 28 ماه، 29 ماه. این تشکلات نشانه اول و وسط و آخر ماه هست. یسألونک عن الاهله قل هی مواقیت للناس والحج، این معلوم است که محور سؤال چیست. یسألونک عن المحیض، از اون جواب معلوم می شود و مانندون. اما از این یسألونک عن روح، آیا می شود از نحوه جواب فهمید که منظور از این روح چیه یا نه؟ اجمالا می شود فهمید که قل روح من امر ربی این تو عالم امر است. این عالم امر اگر در مقابل عالم خلق باشد، همونطور که سیدن استاد رضوان در استشهاد کردن، یعنی این جزء مجردات است، برای اینکه خدای سبحان عالم را تقسیم کرده به علال الخلق و الامر، و امر را هم از صرف ملکوت می داند که سبحان الذی بیده ملک انما امره ازا اراد شعه یقول هو کن فیکون فسبحان الذی بیده ملکوت کل شیء. اشیا از اون جهت که سیر افقی دارن با خودشون رابطه دارن، این نشأه ملک است. زمام اشیا که به دست خداست، ربط کل شیء الالله و ملکوت اوست که اون با امر است، دیگه نه متزمن است نه متمکن. این که فرمود انما امره ازا اراد شیئن ان یقول هو کن فیکون، بعد با فای تفریح فرمود فسبحان الذی بیده ملکوت کل شیء، با تسبیح هم آغاز کرده نه با تبارک، معلوم میشه که سخن از ملک نیست تا تبارک الذی بیده الملک باشه، بلکه سخن از ملکوت است که فسبحان الذی بیده ملکوت کل شیء. اونجا جای نزاهت است و تجرد است و سبوه و قدوس است. فرمود فسبحان، اینجا یعنی تبارک الذی بیده الملک، جای برکت است و با تبارک شروع شده. خب اون میشه امر. اگر امر از سنخ ملکوت است، از جواب می شود فهمید که روح مورد سوال هم از عالم امر است نه از عالم خلق. حالا اقسام روح چند تاست؟ آیات قرآن در این زمینه چیست؟ آیا این جواب تا مسجانه؟ در نوبت بعد. والحمدلله رب العالمین.